اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. روز سه‌شنبه تاریخ 25 فروردین ماه سال 1394 هجری شمسی مطابق با 24 جمادی الثانی سال 1436 هجری قمری، مباحثه طب المعصومین، مبحث العفتو پاکدامنی در همه شؤون زندگی و اعمال فردی و اجتماعی. از جمله تو بحث نیکی کردن به پدران تا فرزندان به انسان نیکی کنن و با آیت عفت نسبت به ناموس دیگران تا ناموسهای خودمون عفیف و پاک دامن باشن و باقی بمانن. بر رو آبا اکم یا بر اکم ابنا اکم و عفو عن نساء الناس تعف نساء اکم. و همچنین امیر المؤمنین علی علیه السلام در یک روایت طولانی که این روایت 7 سند در کتب شیعه داره می فرماید هر چیزی زکاتی داره. حالا زکات زیبایی یک فرد چیه؟ رعایت عفت در همه شؤون زندگی و در همه اعضا و جواره. قال امیر المؤمنین علی علیه الصلاة والسلام زکات الجمال العفاف. اگر عفاف رو بخونی بهتره، افسحه، عربی افسح. زکات الجمال العفاف. این روایت 7 سند داره. یکی قرر الحکم آمدی صفحه 390، یکی عیون الحکم لیسی صفحه 275، تصنیف قرر صفحه 256، شرح آقا جمال خانساری جلد 4 صفحه 105 و جلد 7 صفحه 256. الحیات برادران حکیمی ترجمه احمد آرام جلد 6 صفحه 408، حدیث 10 مستدرک محدث نوری جلد 7 صفحه 46، حدیث 7616. پس زینت جمال و زیبایی چیه؟ پاک دامنی در همه شؤون زندگی، از جمله در همه اعضا و جواره. اگر عفت چشم مثلا رعایت نشود و شخص چشم چران باشه، انواع بیماری ها هم خودش مبتلا میشه و دیگران رو هم مبتلا میکنه. خود چشم چرانی به نامحرم خودش یکی از اسباب ایجاد فحشائه، یعنی زمینه رو برای زنا یا لواط یا فراهم میکنه. حتی عشقهای کاذب شهوی و یا مجازی و مانند اینها رو ایجاد و یا شعله ور میکنه. لذا بعضی از دانشمندان خارجی مطالبی هم در این زمینه دارن. میگن عشق نابجا که عشق حرامه، عشق شهوانی، به نگاه اول خیال میشه تضمین کننده سعادت یک فرده، و حال این که این یک وصلت مناسب نیست، بلکه صاعقه زده هایی که به توسط عشق حرام و چشم چرانی مبتلا میشه، پژمردگی و در هم ریختگی ذهنی و مانند این هاست. از کجا ما بشناسیم یه عشق حلال را از یک عشق حرام؟ تشخیصش در عشق حلال، کشش عشق واقعی به سمت و سو و جهت روح انسانی، روح ایمانی و روح مؤید، تلاش انسانی، موفقیت انسانی، عاقبت به خیر انسانی با رعایت حقوق انسانی، تلاش ایمانی و عمل کرد بر اساس عمل علمی که باورهای صحیحش به منصه ظهور میرسه، باورهایی که مرضی خداونده. گاهی روح مؤیده که فوق روح الایمانه، افرادی که مؤیدن من عند الله به نفوس قدسیه که جایگاه عشق حلاله. پس اگر عشق شخص واقعی باشد، سمت و سو و جهتش به طرف روحه، اما اگر عشق شخص حرام باشد، سمت و سو و جهتش به طرف جسم، هیکل، صورت طرف، کاری به سیرت طرف، باطن طرف، نیت طرف نداره. لذا عاشق به عشق حرام فریب خورده یه که هرچی ادامه میده ذلت و خست و پستی بیشتری برای خودش فراهم میکنه. حواشی امروز بر کتاب های مختلف دارم ستون توضیح. لذا تو کتاب های شیعه گاهی مطالب فرموده، مثلا آقای محقق حسین اسلامی در کتاب دره‌ای که نسل جوان در او سقوط می کند، کتاب ویژه دوشیزگان و پسرانه، در صفحه 58 بهترین راه این است که مبتلا به چشم چرانی نسبت به نامحرم نشیم و به جاهای باریک کشیده نشه و عشق در اولین نگاه زبانها را به حرام باز نکنه و ریشه ندوانه، اینه که از سر راه هم بگریزم دختر پسر نامحرم و هم دیگر را نبینم. این فرمایش های این محقق اسلامی. از علمای صالح شیعه در کتاب هایی که از کتاب های مرجع در علم اخلاق، مثل کتاب معدن الجواهر مال مرحوم کراجکی، از علمای بزرگ شیعه است، 80 تألیف دارد در فقه، در حدیث، در تفسیر، در ریاضیات، در نجوم، تا میای تو بحث اخلاق، حتی تو پزشکی هم کتاب دارد. حالا تو بحث اخلاق مؤمنا کتاب معدن الجواهر مرحوم کراجکی، تی این سی دی های جامع الاحادیث نور دو، نور دو و نیم، نور سو و نیم وجود دارد. حالا در کتاب معدن الجواهر مرحوم کراجکی چی می فهمید؟ میگه یطفع العشق بالفرقه، عشق حرام اطفاء حریق میشه، خاموش میشه بالفرقه، به جدایی. بین عاشق به عشق حرام و معشوق حرام. خوب معنی شد مؤمنان؟ چه عبارت قشنگی؟ یطفئ العشق بالفرقه. اینم یادگاری حاشیه بزن. لذا مؤمنان امام صادق علیه السلام من و شما رو نهی کرده، میگه اگر دوتا نامحرم بودن همجور ناخواسته یا چشمشون به هم افتاد، این النظرت الاولى لکه و الثانی علیکه، اما بار دوم برگردی عمدن نگاه کنی ببینی این چی تیپی جمالش بوده، چشمت هم تلسکوپ کنی این دومی حرامه، یا همون نگاه اولت رو طول بدی با ست تا چشترانی میکنه بازم حرامه. لذا تو روایات شیعه النظرت و بعد النظرت 12 بار آمده جاهای مختلف، نگاه کنید از جمله در کتاب نکاح از وسائل شیعه تو بحث زنای نامحرم و دخترای نامحرم و برعکس پسرای نامحرم و مردای نامحرم، النظرت و بعد النظرت تزرع فی القلب الشهوت، در مرکز فکر و اندیشه انسانی میکاره و پرورش میده و برداشت میکنه، یعنی کاشت و داشت و برداشت نامناسب، این یک زراعت فکری حرامه. خب معنیشون مؤمنات چی شد؟ نگاه بعد از نگاه، نگاه به نامحرم میکنه عمدن، تکرار نگاهش میکنه، ادامه نگاه حرامش به نامحرم هم همیشه برقراره، حالا در او به صورت عادت زشت در میان. خب بفهم النظرت و بعد النظرت تزرع فی القلب الشهوت و کفا بها لصاحبها فتنه. حالا چاپونه یادش رفته لام بزنه، شما یه لام اضافه کن، و کفا بها لصاحبها فتنه. چشچرانی که شخص چشچران خودش رو درمان نکنه، همین وسیله امتحان سختش کافیه که در این امتحان هم رفوزه میشه از باب غلبه شهوت بیجا و اعمال شهوت بیجا. چون چشمچرانی چیه؟ زیر پاشو کم کم سست میکنه، فکر خوب متمرکزشو کم کم از بین میبره، فکر بد رو کم کم در او شعله ور میکنه، فکر بد، تصمیم بد، عزم و جزم بد، سپس اراده بد و فعل قبیح حرام از او سر میزن. حرامای بدتر تو بحث منکرات، تو بحث جرم، تو بحث فواحش. پس از اول باید کنترل چشم داشت و مواظب بود که چشم زنا نکنه. ما گفتیم لکل عضو من اعضاء بنی آدم حظا من الزنا، بهره از زنا. پس از اول باید کنترل چشم کنه. کلاسای مختلط دختر و پسر، چه دبیرستانی چه دانشگاهی، یا به اسم نمیدونم یک تیم هستیم مطالعاتی پژوهشی، هی دور هم میشینن کرکر میگندن و میخندن، یا کارمندای یک اداره، کارخونه، مغازه و مانندو، اینا یه روز، دو روز، صد روز. این چشترانی ها عواقب تلخ و ناگواری داره. اگر اوناشون که ازدواج کم کرده باشن، کم کم علاقه شون به اون ازدواج شرعی و قانونی کم میشه، رفتاراش به نامحرم منفیش بیشتر میشه، رفتارای مثبتش نسبت به زن بچهش کم میشه، کم کم پرخاشگری های علکی، دو به همزنی های علکی، مفارقت های علکی به اسم کار و مانند او درش زیاد میشه، حالا چه زن باشه چه شوهرش. اینا دوست پسر دوست دختر داشته باشن بلاهای خانمانسوز میارن، علاوه بر این که ممکنه تکهای حرام بزنن، بیشتر نمیتونم توضیح بدم زشته. بعد زنای محسنه پیش میاد که حکمش اعدامه. دیدین مؤمنان چه شبانی، چه اثرات سویی داره و زمینه چه گناهان شنیعی میشه. خب یادتون باشه این روایتی که خوندم در سی دی جامع الاحادیث نور استوانی مرکز مطالعات کامپیوتری خوام 12 سند داره. بریم دیگه تحقیق کنیم بقیه شون، یه حاشیه اینجا زده بودیم. روایت های دیگه هم هست که مؤمنان این آقای محقق حسین اسلامی آورده، هر کسی که پیغمبر اکرم حضرت محمد المصطفی هر کسی که حضرت فرمودن هر کسی که چشم خودش رو از حرام پر کنه، خدا روز قیامت به میخهایی از آتش جهنم چشمش رو پر میکنه، سپس آتش تمام وجود او رو میگیره تا وقتی که رسیدگی به اعمال مردم تمام بشه. سپس امر میشه به این که چنین شخصی که چش چرانه به نامحرمه، توبه هم نکرده، این عادت زشتش هم ادامه میده، اینه بندازن تو جهنم. من ملع عینه حرامن یحشوها الله یوم القیام مسامیر من نار ثم حشا حشاها نارا الى ان یقف الناس ثم یعمر بهی الى النار. این هم علامه مجلسی در بحار جلد 23 این روایت رو آورده. حتی تو روایت داریم نظر حرام به نامحرم، نظری که خوف ریبه هست، این تیری از تیرهای خلاص شیطان. النظر سهم من سهام ابلیس مسموما و کم من نظرت اورثت حسرت طویلت. نگاه به نامحرم که عمدی باشه تیری از تیرهای خلاص شیطانه، حسرتی میاره که اتمام نداره. چرا؟ چون نگاه به نامحرم بدون توبه باعث میشه که از چشم مولای حکیم بیفتی، و کسی که از نظر رحیمیه خدا ساقط بشه همیشه دائم الحسره است، چه تو دنیا چه برزخ چه قیامت، مخصوصا روز قیامتی که 25 اسم داره. یکیش چیه؟ یوم الحسره. این ماله چشمی که توبه نکرد. حاجه آیا خوبا هم حسرت میخورن تو روز قیامت؟ مؤمنین و مؤمنات محبین اهل بیت شیعیان اثنی‌عشری، آیا اینا هم حسرت میخورن با اینکه تو بهشتن؟ بگو بله. از کجا میگی؟ روایت داره وقتی که این نعمات و لطف خاص خداوند را در بهشت در همه مراتب بهشت میبینه، جنات عدن جنات تجری من تحت الانهار اعلا فردوس جنت رضوان جنتی، حسرت میخوره میگه من چرا تو دنیا عمل صالح با نیت خالص، چرا تو دنیا کار خوب کم کردم؟ که تفضل خداوند در قیامت نسبت به من بیشتر نشه. من نشده به خاطر کمکاریش حسرت میخوره، با اینکه تو بهشته و از نعمات بهشتی استفاده میکنه. تو روایات شیعه داریم بهشتی هم حسرت میخوره. حالا ما مباحثم فعلا تو جهنمی هم کسی که فعل حرام انجام بده تکرار کنه توبه هم نکنه، مثلا چشچرانی به نامحرم که زمینه فحشای دیگه میشه، درستون مؤمنا مثل زنا مثل دوات و مانندو. روایت شم کسید خوندم سهمان من سهام ابلیس، آتش او رو میگیره تا وقتی که حساب مردم تموم بشه، تازه بعد اهم میشه که تو آتش جهنم بندازن. حالا مباحثه ما خب یکی از آثار سوء چشچرانی چیه؟ رفتار منفی شخص با خودشه. یکی از رفتارهای منفی شخص با خودش چیه؟ مثلا در پسران استمنا یا جلب زدن یا فلوت شاهنشاهی. در دختران مثل چی؟ استشها، یعنی طلب شهوت حرام به اسوا یا چی؟ و چیزهای دیگه حالا کار نداره. حالا آثار سوی داره، خود ارضایی جنسی، آثار سوی شخصی و اجتماعی داره. حالا یکی از آثار سویش چیه مؤمنان؟ یک قسم بیماری روانی می آورد به نام مادی خولیا، یعنی شخصی که استمنای شدید و مانند او دارد و شخصی که استشها دارد، خیالاتی بودن در او زیاده، تشدید خیالات در او زیاده، تصمیم بر اساس خیالات در او زیاده، اراده بر اساس خیالات در او جلوه‌گره، فعل و عملی که ازش صادر میشه بر اساس خیالات واهیه. یعنی اگر کسی نشناستش میگه حاج آقا این مثل که دورزاریش کجه، خیلی پکره، گیج و منگه، حاج آقا خیال میکنه اما هاش خیال نیست، نه تو باغ واقعیت ذهنه نه تو باغ واقعیت خارجی. گرفتیم مامونا چی گفتم؟ و حال این که اینا همه از آثار سوء چیه و علائم بیماری مالی خولی هست. لذا استمنا در پسران و استشها در دختران و ایجاد بیماری مالی خولیا نه تنها فکر خوب متمرکز و عقل فعال کاربردی را از بین میبره، بلکه جنون یعنی دیوانگی و اختلاط عقل یعنی وسواس فکری میآورد. لذا برای فکر خوب متمرکز بسیار ضرر داره. گرچه فکر بد از ذهن پسری که استمنا میکنه یا مردی که استمنا میکنه، دختری که استشها میکنه یا زنی که استشها میکنه، هرگز فکر بد از ذهن او پاک نمیشود. گرفتین آنجا چی گفتن؟ حالا برای تحقیق بیشترتون به کشکول شیخ بهایی در واژه عشق و به رساله ابو علی سینا در قسمت کلش مطالعه، به زبان خارجی هم ترجمه شده، حتی به زبان فرانسه، و همچنین قرابادین کبیر واژه عشق صفحه 544 مراجعه شد. علل الشرایع مسترحمین صفحه 297 مراجعه شد. منهاج البراعه خویی جلد 20 صفحه 268 مراجعه شد. حتی به دائرة المعارف بزرگ طب اسلامی مرحوم آیت الله مصطفی نورانی جلد 10 صفحه 60 مراجعه شد. بحث مالی خولیا که یک لغت یونانیه، یعنی ناخوشی دماغ، یعنی ناخوشی مغز و عملیات مغزی که باعث خیالات بیهوده که گاهی سخت و شدیده و این خیالات باعث میشه که بیمار به همه چیز بدبین و بی‌اعتنا باشد. بدبینه، بی اعتنا به همه چیز و همه کس. گاهی مبادرت میکنه شخصی که مالی خولیای شدید باشه، مبادرت به خودکشی میکنه. مالی خولیا گرچه از غلبه سودا باشه، علامتش لاغری مفرط، رنگ چهره و بدن مایل به تیرگی و سیاهی و پری نبض، یعنی شدت ضربان، دارای غم و اندوه مکرر و مستمر و گاهی دارای سکوت و انزوا. در بیمار مالیخولیا استراب و دلهوره. توحش یعنی وحشت کاذب و گاهی حرف زدن با خوده. تصاحب فهمیدیم مؤمنان این علائم همش با هم باشه ها، پیش یه متخصص روانشناسی بالینی یا متخصص مغز و اعصاب قابل تشخیصه. حرفا میگم نکنیم. یکی از اثرات سوء استمناء در پسران، استشهاد در دختران چیه؟ ایجاد و تثبیت و استمرار بیماری روانی مالیخولیا است که خفیف و متوسط و شدید داریم. حالا من بحث شدیدشو دیگه خیلی توضیح دادم. یکی دیگه از آثار سوء استمناء در بعد اجتماعی، گاهی باعث قتل خود و گاهی باعث قتل دیگران می شود، زیرا برای رسیدن به خواسته نابجای شخصی خودش چیکار میکنه؟ دست اندازی به حقوق حقه خود یا دیگران میکنه. پاشه از گلیم شرع و چارچوب اسلامی و انسانی بیرون میگذاره، اهل تجاوز و تعدی به خود و به دیگران میشه، زیاد خواه فرصت طلب مرموز میشود، همچون ظالمین عالم که قبل از این که ظلم به غیر و ظلم به دیگران کنند ظلم به نفس دارند. حالا یکی از این اقسام ظلم چیه؟ قتل. قتل یک جرمه. قتل کسی که محقون و دمه، از نظر شریعت خونش باید محفوظ باشه و حرامه که کشته بشه، چه قتل نفس محترمه خودش باشه چه قتل نفس محترمه دیگران باشه. خب این یک جنایت، یک جرمه. چه خودکشی باشه به هر نوعش، از جمله پرت کردن خودش از ارتفاع باشه یا خودسوزی باشه و مانندو، چه دیگر کشی باشه با انواع اسلحه های سرد و یا اسلحه گرم یا با انواع سمو، همش حرام. لذا آیه قرآن می فرماید و من قتل نفسا متعمدا فجزاؤه جهنم. حتی تو روایات شیعه داریم میگه کسی که غلبه شهوت بیجا در او بشه باعث میشه که عصمت و پاکدامنی و مصونیت از خطا و اشتباه در او از بین بره، باطل بشه، سر به نیست بشه و هلاکت من حیث المجموع و از جمیع الجهات براش فراهم بشه. غلبت الشهوت تبطل العصمت و تورد الهلک. هلکه نخونیم، تمام سنداش هلکه است با ه دو چشم لام کاف آخر. بعضی کتابا که هلکه نوشته اشتباه چاپی. غلبت الشهوت تبطل العصمت و تورد الهلک. سنداش یاد داشت بفهمون. عیون الحکمه و المواعظ لیسی، صفحه 349 349 حدیث 5937. تعریف این کلمات قصار از کیه؟ علی ابن محمد لیسی واسطی، متوفای قرن ششم هجری قمری. یکی دیگه هم کتاب قرآن الحکمه آمدی، صفحه 473، تألیف عبدالواحد ابن محمد تمیمی آمدی، تاریخ وفاتش که 550 هجری قمری. تصنیف قرار الحکم، صفحه 305، حدیث 6983، اینم از همین نویسنده است، از آقای عبدالواحد آمدی. سند چهارم و پنجم، شرح آقا جمال خانساری از علمای بزرگ شیعه بر قرار الحکم آمدی، جلد 4 صفحه 383 حدیث 6412، یکی هم الفهرستش جلد 7 صفحه 187. دکترهای متخصص مختلف از جمله در مشهد مقدس متخصص اورولوژی با سابقه 50 ساله در رشته کلیه شناسی و مجاری ادراری دکتر یار محمدی و دکتر متخصص اورولوژی مثل دکتر سید ثاقب، دکتر سید احمد ثاقبی متخصص اورولوژی و فوق تخصص نفرولوژی و رئیس دانشکده طب سنتی یا طب مکمل یا آلترناتیو که الان بازنشسته شده چند سال، و همچنین بعضی از دکترای متعهد در زمان شاه که کتابم نوشتم مثل دکتر شهید پاک نژاد در کتاب اولین دانشگاه و آخرین پیامبر بسیار عالی، و همچنین دکتر محمد علی توتیا با ته دو نقطه، دکتر محمد علی توتیا متخصص بیماری های مقاربتی، کتاب ارزشمندی داره تو بحث استمناء بلید، بخش هایی از اون کتاب رو حجت الاسلام محقق حسین اسلامی تو کتاب دره‌ای که نسل جوان در آن سقوط میکنه از اون کتاب گزینش مطلوب کرده. این مخاطره زشت دکتر محمد علی توتیا میگه این مخاطره زشت که بعضی از پسران و بعضی از دختران به نام استمناء در پسران یا استشهاد در دختران انجام میدن خطرش برای نوجوان و جوان، خطرش از توپخانه دشمن برای یک شهر و مملکت بیشتره و اثرات سوءش وخیمتره، زیرا توی جبهه میدانی رزم تو مختصات جغرافیای طبیعی یا سیاسی معلوم بخشی مرحوم و شهید میشن کشته میشن و بخشی مجروح و جانباز و مانند او و بخشی اسیر و یا آزاده میشن، اما در جنگ نفس اماره با عقل و فکر خوب اگر نفس اماره برنده شود و شیطان نفس حاکم شود، حال اگر به نوع غلبه شهوت بیجا باشه حال روز نوجوان و جوان را تباه میکنه، هم در دوره طلایی زندگیش که بهار عمرشه و جوانیشه، هم در کل عمری که تو دنیا زندگی میکنه چه ازدواج کرده باشه چه نکرده باشه، هم عاقبت به شری براش میاره اگر توبه نصوح نکرده باشه، هم عالم برزخ عالم واسطه عالم قبر گرفتاره، هم عالم قیامت که یکم واسهتون روایت کنم همه جا گرفتار همه جا بدبختی توش. اما تو معرکه مبارزه با دشمن خارجی که برای رضای خدا فی سبیل الله مبارزه با دشمن کرده، اگر از نظر ظاهری هیچ آسیبی نبینه و بر دشمن پیروز بشه همیشه عزیزه در طول تاریخ به عنوان یک قهرمان واقعی. و اگر به دست دشمن در مصاف با دشمن برای خدا شهید شد، همیشه عزیزه و همیشه زنده جاوید الاثره و اثر بخش های مثبت در اجتماع داره. اینم شهید. و در راه خدا که زحمت کشیده، گرد و خاک و اینها خورده و ماننده او، چقدر تو روایاتش یه داریم، همه گناهش پاکه. و اگر زخم و زیلیخی دیده یا جانبازی شده، چقدر ثواب داره مؤمنا. و پاش گذاشته جا پای ابوالفضل العباس قمر بنی هاشم. و اگر اسیر شده آزاد شده، باز چقدر ثواب داره، چقدر عزیز دنیا و آخرت پیش دوست و دشمن که دین فروش نیست، وطن فروش نیست، جاسوس دو جانبه نیست، پیش دوست و دشمن چنین شخصی عزیزه. این آزادگان و جانبازای عزیز میخوام بگم هر نوع اشبیگیری ها عزیزه، زیرا که باورهاش، هجرتهاش، کوششهاش همه در راه خدا بوده. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. جزء رستگاران في سبيل الله، أي في سبيل ولايتنا، که ولایت الله ولایت حق است. اما کسی، مثلا این دستمال، اما کسی یا کسانی که پذیرای ولایت شیطان باشن از باب غلبه شهوت بیجا یا غضب بیجا، تو مباحثه ما غلبه شهوت بیجا، مثلا استمنا در پسران، استشها در دختران، کسی که اطاعت و تبعیت از ولایت شیطان کنن همیشه ذلیله، همیشه اخسرین اعمال است، همیشه در خسران و زیانه. ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مگر کسانی که باورهای صحیح دارن، ایمان یعنی عمل علمی بر طبق دستور ولایی به ولایت حق، اعمال صالح دارن، عمل خوب موندگار دارن، هر روزی که برشون میگذره از روز قبل بهتر، هم دیگر رو هم سفارش ویژه میکنن به ولایت حق، که در صراط مستقیم باشی که صراط چهارده معصومه، و خودت مجموعه انسانی در صراط مستقیم باقی بمونی و حافظ هم دیگه باشی، به اقامه امر معروف و نهی از منکر، نسبت به منکرات و فحشا بی تفاوت نباشی. گرفتین چی شد؟ اما کسی که مبتلای به حرامه و حرام نسبت به او عادت پیدا کرده به نوع عادات زشت و با عملش سنت سیئه تو محیط های اجتماعی ایجاد میکنه و بقیه جوانان و نوجوانان را مبتلا میکنه به چشم چرانی به نامحرم یا به فلوت شاهنشاهی، استمنا و استشهاد و خونه های تیمی و شب نشینی های مبتذل و مانند او، چنین شخص و اشخاصی هم تو دنیا هم تو آخرت تو هر رتبه ای که باشن ذلیل، چون قبل از همه چیز ذلیل نفس اماره است، خار پست نکبت از سر کلش میرسه. کسی که خودش ذلیله و نکبت از سر کلش میریزه، آیا میتونه عزت آفرین برای دیگران باشه؟ نمیشه. لذا گفتیم عبد الشهوه اذل من عبد الرق، تو روایات گفتیم اونی که عزیزه و عزتش پایداره در دنیا و برزخ و قیامت کیه؟ جوانان و نوجوانان مؤمنند. این عزت رو هم خدا بهشون داده، خدایی که هم خالقه هم صاحب همه صاحبانه، یعنی رب الارباب، اون خدا عزیز منتقم از دشمنانه، همون خدای عزیز عزت داده به رسول الله، به بقیه معصومین، حضرت زهرا و دوازده امام معصوم و به همه مؤمنین و مؤمنات و شیعیان اثنی عشری و محبین به چهار معصوم عزت داده. این وعده خداست و خدا تخلف از وعده نمی کنه. ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین و ان الله لا یخلف المیعاد. پس یکی از اثرات سوء استمنا در پسران و استشهاد در دختران چیه؟ ذلت و نکبت در دارین، یعنی در دنیا و آخرت. اما اگر بخوای عزیز باشی و جاوید الاثر و خدا نظر رحیمیه خاص به تو داشته باشه و لطف خاص شامل حالت بشه، همیشه پایبند اصول ارزشی باش. انشاءالله اثرات سوء مادی و جسمی و عضوی و بدنی رو انشاءالله فردا میگم.